بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به لطف خدا ایشالله سوره یوسف و کلیت سوره حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام رو پیش میگیریم. بعد علی خدا توفیق داد این روال هم که ادامه میدیم دیگه، بحث کلیات و تفسیر کلی سورات ایشالله با هم مرور میکنه. خب سورات، سورایی که تو قرآن هست بر دو دستن، یا مکیان یا مدنی. سورایی که تو مکه نازل شدن فضای معارف و فضای اصول دارن، یعنی بحث کلیاته، اما کمتر به فروع توجه شده. یعنی فضای سورای مکی اینطوری غالبا. در فضای سورای مدنی چون بحث تمدن سازی و بحث حکومت اسلامی پیامبر اکرمه، لذا به جزئیات خیلی پرداخته، بحث مباحث فقهی و حقوقی خیلی مطرحه تو بحث سورای مدنی. یه نظری هم علامه تو سورای مکی و مدنی داره که ایشون میفرماد باید حرف این عبارتش ها، باید حرف آخر و اول را خود قرآن بزند در تعیین مکی یا مدنی بودن سوره. خیلی علامه جالب فرموده. چرا؟ چون قرآن فرمود همه چیز با من تفسیر میشه، من تبیانن لکل شیء هستم. انقدرم روشن صحبت کردم، هازا بیان للناس، من مفسر همه چیز هستم. به خاطر همین از سیاق آیات و سوره ها شما باید فضا دستت بیاد، این فضا فضای سوره های مکیه یا مدنی. تو بحث فضای مکی عرض کردم فضای کلیات، برخلاف فضای مدینه که بحث جزئیات و بحث موارد تمدن سازیه. فضای مکه بیشتر فضای تحوله، مبدا میل را عوض کردنه. کلیات فضای مکی اینطوریه، باید از سیاق آیات تشخیص بدی که آقا این سوره مکه یا مدنی. لذا ابن عباس تو بعضی از آیات، یه چهار تا آیه هست که میگه مکی هست، اما علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد از سیاق آیات مشخص است که اینا مکی نیستن بلکه مدنی هستن. این واقعا ابتکار و عمل کرد علامه طباطبایی تو تشخیص سوره ها. خب سوره حضرت یوسف یه سوره مکیه، بیشتر مباحث کلیات، بحث توحید و ولایت رو مطرح کرده که فضای کلیات توحید و ولایت تو این سوره مشهوده. از سیاقش میتونی تشخیص بدی که این سوره مکیه. خب علامه طباطبایی درباره سوره یوسف میفرماد غرض از سوره حضرت یوسف ولایت خداوند به بنده هاش می باشد. این سوره سوره ولایت است، کلیات ولایت. بعد می فهمد انسان به میزان توحید داشتن بهرمند می شود از خود خداوند متعال. این پس کلیت سوره حضرت یوسف. برای شروع یک کتابی علامه داره، اینم حالا عرض کنیم، به نام رساله الولایه. خیلی کتاب عرفانی مرحوم علامه است که کلوش 50 صفحه است. بعد علامه جوادی آملی اینو 2 جلد شهر داده الولایه رو، شده 1000 صفحه. حالا همون 1000 صفحه فکر کنم 2000 صفحه تفسیر میخواد. علامه جوادی آملی تفسیر کرد، شده 1000 صفحه. اون 1000 صفحه هم خودش دیگه صحبتی خود جوادی آملی هم تفسیر میخواد. خب 5 تا فصل داره این کتاب رساله الولایه. فصل اول و دوم سوم خوبه، آدم میتونه بخونه، برای طلبه ها خیلی عالیه. فصل چهارم یه ذره سنگین میشه. فصل پنجم کتاب همین 50-60 صفحه استاد میخواد، مباحث عرفانی خیلی نابی هست. گوشه ای از این مباحث رو من مطرح میکنم که به این فضای این سوره حضرت یوسف هم میخوره. میفرماد انسان وقتی به فنا رسید غرق در ولایت خدا میشود. بعد میفرماد بلکه خودش هم به ولایت میرسد، خودش هم ولی میشود. و ما شنیدیم دیگه میگن فلانی ولی الله است، ولی خداست. این یعنی این که طرف ذوب فنا در ولایت شده، بعد خودش هم ولایت پیدا کرده، شده ولی. حالا ما 2 تا ولایت داریم، این خیلی مهمه. یه ولایت تکوینی زیاد میشنوید، یه هم ولایت تشریعی. کی میتونه بگه تکوینی و تشریعی یعنی چی؟ ولایت تکوینی توی جمله خیلی تعریف خوب تو ذهنتون باشه. ولایت تکوینی یعنی تصرف در بود و نبودها. مثلا من تصرف میکنم که شما با همین جسمتون برید یه زیارت کربلا بیاید ان شاء الله. این یعنی تصرف تکوینی که برید بیاید، درسته؟ اما ولایت تشریعی تصرف در بایدها و نبایدهاست. پس عالم تکوین عالم بود و نبود هاست، عالم تشریع عالم بایت ها و نبایت هاست. مثلا من بر شما حرام میکنم این کارو یا حلال میکنم این کارو. دیدی شنیدید میگن ولایت فقیه مدت با بود تو مملکت میگفتن ولایت فقیه میتونه همسرتو بر تو حرام کنه، درسته؟ این ولایت تشریعیه. یا مثلا حج، حج رو حرام کنه توی برهه‌ای از زمان، حج رفتن حرام، این میشه ولایت تشریعی. خب سوره حضرت یوسف محوریتش ولایت، هم ولایت تکوینی هم ولایت تشریعی، اینو برای این عرض کردم که بگم سوره حضرت یوسف محوریتش ولایته، هم ولایت تکوینی و هم تشریعی. خب این نکته اول در مورد سوره حضرت یوسف. نکته بعدی، بعضی از پیامبرا مظهر جمال حضرت حق هستن، بعضی از پیامبران مظهر جلال. سوره حضرت یوسف و خود حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام مظهر جمالی هستن. شما لذا تو این سوره بیشتر مباحث، مباحث مثلا دستور به جهاد نیست، دستور به قتال نیست، بعد یه داستان پردازیه که بیشتر مباحثش مظلومیت حضرت یوسف، مظهر جمال حضرت حق. بعد یکی هم که بحث عاشقیه که عشق خداوند به حضرت یوسف، عشق حضرت یوسف به خداوند، عشق حضرت یعقوب به یوسف، عشق زلیخا به یوسف، اینا علامت مظهر جمالیته. ولی نه، بعضی از پیامبرا ما داریم، مثلا حضرت موسی، اصلا اومده موسی شدید الغضب. دو نفر، یکی از شیعیان حضرت موسی با آدمای فرعون درگیر شدن، بعد شیعه حضرت موسی گفت من کمک کن، رفت یه موج زد طرف درجا مرد، بعد از اون محل فرار کرد و دنبالش بودن دیگه تا به قتل برسونن حضرت موسی رو. یا برگشتنی از و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 8، برگشتید همه گوساله پرست شدن، با یه دستش ریش هارون رو گرفت، با یه دستش موی جلوی پیشونی هارون رو گرفت. لذا حضرت موسی مظهر جلال پروردگاره. در بقیه پیغمبرام امر و خطاب بهش شده، مثلا حضرت نوح رو سرزنش کرده قرآن، یا حضرت موسی رو قرآن سرزنش کرده بماند. ولی در مورد حضرت ابراهیم میگن هم مظهر جلال و هم مظهر جمال هست. یه جا میاد بتا رو میشکونه، بت شکنی میکنه. جالبه در مورد پیغمبران صحبت میکنن، موارد صرف اخلاق رو مطرح میکنه. یعنی حضرت رسولی که رئیس جمهور ما میگفت مثلا ایشون اخلاق مدار هستن، صرفا برای اخلاق اومدن، خب بت شکن بودن خود حضرت رسول، بتایی که داخل کعبه بود و شکستن، مردم به یکتاپرستی دعوت کردن، همونطوری که حضرت ابراهیم بت شکن بودن. از طرفی هم حضرت ابراهیم مظهر جمال بودنش این بود که ملائکه اومدن قوم لوط عذاب کنن، اومد واسطه گری کرد، هم در قله جمال حضرت ابراهیم هم در قله جلال. خب اما حضرت یوسف در قرآن مظهر جمال پروردگاره. تو آیات سوره حضرت یوسف در مورد جنگ صحبتی نشده، بیشتر عرض کردم جنبه خلوص و عبادت و بندگی تو سوره مطرح شده و اون مسئله عاشقی که شما دی تو فیلم حضرت یوسف هم دیدی. خب نظر علامه طباطبایی در المیزان اینه که میفرماید آن بنده که دلش را از ایمان پر کرد و خالص شد و فقط مال خدا شد، خدا به اون نگاه میکنه و وقتی ایمان در دلش اشباح شد، خدا به اون ولایت میدهد. بعد میفرماید هر وقت واژه نعمت در قرآن مطلق آید، منظور نعمت ولایت است. مطلق یعنی قیدی نداره دیگه، یعنی تو صدره. و بالاترین نعمت هم نعمت ولایته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تو سوره حضرت یوسف بحث تعبیر خوابی که براش کردن، دیدن یک ماه و خورشید و 11 ستاره بر حضرت یوسف سجده کرده. شما میدید این خوابو کی دید حضرت یوسف؟ کی میتونه بگه؟ تو کودکی بود. چه روزی بود؟ روز خاصی بود. در شبای قدر این خوابو دید و شب 23 ماه رمضان بود. این نکته خیلی مهمه. در آیه 6 خدا میفهمد و کذالک یشتوی ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. منظور اینه که حضرت یوسف به ولایت رسید، ولایت پیدا کرد، خداوند بر تو نعمت را تمام کرد، یعنی ولایت به تو داد، تو رو به مرتبه ولایت رساند. و وقتی کسی به مرتبه ولایت میرسه یعنی مردم توسط او مقرب میشوند، مردم توسط ولی به خدا نزدیک میشوند. خب این پس یه کلیتی در مورد سوره حضرت یوسف. اما نکته بعدی که نکته سومه، چون میخوایم کلیت بگیم وقتم کم داریم، بریم سوره حضرت یوسف رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین. ما مباحثی که خیلی مهمه و خیلی کاربردیه و لازمه بدونیم اونا رو مطرح میکنیم، عرضم به حضور شما و کلیتی از سوره عرض میکنیم، نه اینکه بخوایم کلمه به کلمه تفسیر کنیم و نه قیافه ما برای به این حرفا میخوره، نه شما حوصله‌اش رو دارید دیگه، بهتر از ما تفسیر گفتن میرید پا درس اونا دیگه میشینید، چرا بیاد اینجا بشینید. ولی کلیت سوره حضرت یوسف رو با هم انشالله مطرح کنیم که انشالله بهره کافی و وافی رو ببریم. خب در مورد حروف مقطعه 24 نظریه هست در مورد حروف مقطعه که تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی جلد 1 و 2 بحثش رو مفصل انجام داده، خواستید برید اونجا بخونید. ولی علامه طباطبایی میفرماید این یکی از حقایق بلند قرآن است و من اول قرآن بحثی در موردش نمی کنم. چون شما مفسرین وقتی میخوان شروع کنن بعد سوره حمد به حروف مقطعه اول بقره میخورن، همونجا تفسیرش کردن، نظریهشون رو گفتن. الله میفرماد نه من این کارو نمیکنم. بعد میفرماد من 18 جلد المیزان نوشتم که دستم با قرآن محرم بشود و از سوره شورا ها میم عین سین قاف و شروع کرده اونجا حروف مقطعه رو تو سوره شورا بررسی کرده که این دست، ببین در حروف مقطعه چه حروف با عظمتی است، چه تفسیری درونش نهفته است که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان میفهمد من 18 جلد گفتم المیزان بنویسم تا دستم محرم بشود با آیات قرآن تا بتوانم حروف مقطعه رو بگم. بعد یه نظریه داده که مفسرین قبل از علامه همچین حرفی نزدن و مفسرین بعد علامه هم نفهمیدن علامه چی گفته در مورد حروف مقطعه. الان عرض میکنم. خب علامه توی پاراگراف توضیح داده که میفرماید تو رو خدا ببین علامه واقعا شاهکار کرده. میفرماید قرآن بیان للناسه، یعنی یه بیانی برای تمام مردم. علامه میفرماید پس سر بین خدا و پیغمبر نیست حروف مقطعه. اگر سر بین خدا و پیغمبر بود خدا تو بیان للناس نمی آورد. اگه قرار بود خدا با پیغمبر حرف خصوصی بزنه، این بیان برای مردمه، برای تمام مردمه، چه لزومی داره؟ خدا داره برای کل مردم صحبت میکنه، بعد بیاد حرفای خصوصی خودش و پیغمبرش هم لا مثلا قرار بده. میفرماد قرآن بیان للناسه، لذا این از رموز خدا و پیغمبر نیست، بین خدا و پیغمبر. منطقی هم هست، درسته؟ یا یه سری از حالا میگم 24 نظریه خود علامه جوادی آملی مطرح کرده تو جلد 1 تسنیم و 2. بعد علامه وقتی به سوره شورا میرسه 16 نظریه رو مطرح میکنه، بعد نظر خوشم میده. یکی دیگه از نظریه‌ای که مطرح میکنه بحث اینه که بعضی از مفسرین میگن از متشابهات، میگن حروف مقطعه از متشابهات. علامه اونجا میفرماد متشابهات ویژگی دارن، آیات متشابه ویژگی دارن، اونم اینه که مردم به فتنه میندازن. مثلا الرحمن علی العرش استوا، خدا بر روی عرش نشسته، این آیه متشابهیه، نیاز به آیات محکمات داره که آدمو به فتنه میندازه. خیلی از قائلن که خدا بر عرش نشسته یا ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالاترین دست است، بعضی میگن خدا دست داره، این از آیات متشابه. بعضی میگن حروف مقطعه همینطوریه، اما علامه میفرماد چون متشابهات ویژگی خاصی دارن که به فتنه میندازن و باید آیات متشابه با محکم و تفسیر بشه، شما در تاریخ سراغ نداری که با حروف مقطعه فتنه تولید شود. شما شنیدی خوندید جایی مثلا حروف مقطعه فتنه انگیز باشه؟ درباره اون شعار لا حکم الا لله در مورد خوارج هست، آیات متشابه رو برداشتن و گمراه شدن. بعد ما یادمه درباره متشابهات صحبت کردیم آیات محکمات و گفتیم یکی از مهمترین سورهای محکمات سوره توحید است و علامه در جای دیگه در تفسیر المیزان فرمودن لیس کمثله شی، یکی از با عظمت ترین آیات محکمات، دهن خیلی ها رو بسته، خدا مثل و مانندی نداره. و تو میگی جسم دست داره، خب این که شد شبیه انسان، لیس کمثله شی، یکی از با عظمت ترین محکمات نظر علامه اینه که این آیه که عرض کرد. خب اما نظر علامه، علامه میفرماید هر حرفی چکیده معارفی است، هر حرفی چکیده معارفی است و سوره هایی که حرف حروف مقطعه دارند آن حروف مقطعه مفسر آیات خودش است. یعنی سوره بقره که الف لام میم داره، کل سوره بقره تجلی شده سه حرف عربی، الف لام میم. بعد الله میفرماید سوره یوسف که مثلا الف لام را داره، یعنی دو سوم سوره یوسف با سوره بقره که الف لام هست یکیه. متوجه شدی؟ مثلا سوره قاف، کلیت سوره قاف تجلی کرده در حرف قاف. حالا سوره شورا که ها میم عین سین قاف داره، سوره قاف میشه یک پنجم سوره شورا. حالا خودت ببین چه حرفی زده و جای بررسی و جای تفکر داره، جلساتی میخواد که آدم ویژه بشینه در مورد حروف مقطعه بررسی کنه. خب 18 جلد المیزان نوشتم تا دستم محرم شود تا بتوانم حروف مقطعه رو بگم قضیهش چیه. نه مفسرین قبل از علامه اینو مطرح کرده بودن و نه اینکه مفسرین بعد علامه موندن این حرف چیه، تو این حرف موندن نفهمیدن علامه تازه چی گفته. بعد میفرماید این پس از حروف مقطعه، یه کلیتی از حروف مقطعه عرض کردیم، بریم ادامه آیه. تلک آیات الکتاب المبین. تلک چیه؟ ضمیر اشاره دور، درسته؟ بعد یه وقتی تلک میاد میخواد عظمت و شکوه رو برسونه، چیزی که در دسترس نیست، از جای بلندی اومده، از جای رفیع اومده. بعد میفرماید تلک آیات الکتاب المبین. کتاب مبین چیه؟ تو رو خدا ببینید قرآن معرکه است، از ماده بیانه است، اسم فاعله، میگن از باب افعاله. باب افعال هم چه ویژگی داره؟ تعدیه بهش میگن، متعدی میکنه، تعدیه میکنه. لذا یعنی بیان کننده، مبین یعنی بیان کننده. مثلا چیزی که با هم مخلوط شده باشه رو، مثلا من 7-8 ماژیک دارم با هم مخلوط میکنم، هم میزنم، بعد از داخلش مثلا ماژیک آبی رو در میارم. من ماژیک آبی رو از توی این ماژیک در آوردم، مبین کردم، یعنی بیان کردم به صورت واضح، تفکیک کردم، به میان مبین یعنی جدا کننده. حالا میفرماید تلک آیات الکتاب المبین، من کتابی هستم که همه مسائل را به صورت مشخص تفکیک میکنم. تلک آیات الکتاب المبین، حق و از باطل تفکیک میکنم، حزب خدا رو از حزب شیطان، نور رو از ظلمت تفکیک میکنم، من روشن میکنم. ما همینطوری تو ترجمه فارسی متأسفانه همینطوری، یعنی تفسیر قرآن هم بردیم زیر سوال با فارسی ترجمه کردنمون متأسفانه. ادامهش آخه میفرماد انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. این قرآن من عربی نازل کردم. امام باقر علیه السلام میفرماد زبان عربی ویژگیش این است که میفهمد زبانی است که بر زبانهای دیگر ولایت و سلطه دارد، زبان عربی. بعد میفهمد زبان عربی همه زبانها را میتواند ترجمه کند ولی هیچ زبانی او را نمیتواند ترجمه کند. ولی ما متاسفانه قرآن رو با فارسی ترجمه کردنمون نابود کردیم. اگه بخوایم خود عربی ترجمه کنیم، مبین از ماده بیانه، اسم فاعله، از باب افعاله، یعنی بیان کننده، میاد چیزایی که به هم آمیخته شده، مخلوط شده، در هم گره خورده، به صورت مشخص مبین میکنه، برات بیان میکنه. لذا این کتاب کتاب مبینه، تفکیک میکنه. حالا جای دیگه هم داره، تلک آیات الکتاب الحکیم. حالا فرصت نیست درباره حکیم صحبت کنیم، اونم جای خودش بعدا ان شاءالله عرض میکنیم. خب به خاطر همین زبان عربی یه زبان خیلی مهمیه دیگه، بر همه زبان ها هم ولایت داره. بعد امام باقر میفرماید هیچ زبانی نمیتواند زبان عربی را ترجمه کنه، ولی زبان عربی این ویژگی رو داره که بقیه زبان ها رو میتونه ترجمه کنه. به خاطر همین خدا میفرماید انا انزلناه قرآنا عربیا، قرآن ما عربی نازل کردیم. مثلا تو زبان عربی تو همین قرآن ما ذنب یعنی چی؟ گناه. بعد عصیان، خطیعه، سیئه، غفران، درسته؟ ما همه اینا رو چی میگیم؟ گناه. اما قرآن زبان عربی به همینا یه گناه، یه سیئه داریم، یه خطیئه داریم، یه عصیان داریم، یه ذنب داریم، نمیدونم یه طغیان داریم، اینا با هم متفاوته. این یعنی کارآمدی زبان عربی. یا مثلا درباره خرما 20 تا اسم داره. به حسک چی میگن؟ به لایه روی چی میگن؟ به اون موهای داخل خرما چی میگن؟ به اون ماده‌ای که نمیدونم زیر زبان میمونه چی میگن؟ نمیدونم به خرمای سفت چی میگن؟ میبینی 20 تا اسم برای خرما گذاشتن. این یعنی کارآمد بودن زبان عربی. خب اصلا تو رو خدا در مورد خود کلمه قرآن، انا انزلناه قرآنن، حالا این جلسه اینطوری گفتیم، انشالله به داستان میپردازیم شیرین تر میشه. ایزره تو بحث کلمه قرآن، اصلا شما میدونید قرآن معادل فارسی نداره. کلمه قرآن، قرآن هم مصدره، مثل برهان، غفران مصدره. انواع مصدر هم که داریم دیگه، درسته؟ اسم فاعل داریم، آره، اسم مفعول داریم دیگه، آره، اسم مصدر داریم. مثلا زدن داریم، اسم مصدره. زننده اسم فاعل، زده شده اسم مفعول، درسته؟ اینا رو داریم. قرآن لذا مصدره، از قرعه میاد، به معنای چک کردنه، بررسی کردن، چک کردن. قرآن مصدر قرعه به معنای چک کردن است. آیه تو قرآن هست، همین آیه 228 سوره بقره، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قروء جمع است از ماده قرعه. یعنی تو رو خدا نگاه کن معنای دقیق قرآن و قرعه. ایامی که خانوم ها عادت میشن، عادتی که خانوم ها میشن، خودشونو میان چیکار میکنن؟ چک میکنن که پاک شدن یا نه، که عادتشون تموم شده یا نه. قرآن میگه زنا که وقتی من چک میکنم ببینم پاک هستن یا نه، به اون چک کردنه میگن قروء. لذا قرآن یعنی چک کردن، یعنی بعد بیای محضر قرآن ببینی پاک شدی یا نه. پس آقا یک، سورای مکی و مدنی، که سورات مکی کلیات، سورات مدنی بحث حقوقی و جزئیات بحث مدنی رو مطرح میکنه. دوم، بحث کلیات سوره حضرت یوسف شد ولایت، ولایت تکوینی و تشریعی. سوم، سوره حضرت یوسف مظهر جمال. بعد چهارم، بحث سوره مقطعه بود، نظر علامه رو مطرح کردیم. بحث ششم، بحث تلکه، که ضمیر اشاره دوره، میخواد عظمت رو برسونه، چیزی که در دسترس نیست، از جای بلند و رفیع اومده. هفتم، مبین، یعنی چی؟ یه چیزی رو تفکیک کنی، از بین چیزهای دیگه در بیاری، به شرط اینکه وضوح داشته باشه، واضح باشه. لذا این قرآن چیه؟ میاد مسائلی که به هم آمیخته شده، در هم تنیده شده رو مبین میکنه، حقایق رو روشن میکنه، حق از باطل برات روشن میکنه، نور از ظلمت برات روشن میکنه. تلک آیات الکتاب المبین. موضوع مبحث بعدی چی بود؟ بحث قرآن عربی نازل شده، عربی و دیگر زبان ها ولایت داره. همین تو بحث مبین ما میگیم روشنگر، یا خود کلمه قرآن که میفهمد قرآنن عربیا، قرآنم از قرعه میاد، یعنی چک کردن، یعنی شما باید باید در محضر قرآن خود چک کنی. مبحث آخرم لعلکم تعقلون، برای این جلسه میفرماید، برای این که خب الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنن عربیا، که چی بشه؟ ما مبین کردیم کتابو و عربی نازل کردیم. لعلکم تعقلون، برای اینکه شما عاقل بشوید. عاقل بشوید یعنی عبارت اخرای عبد شدنه، یعنی عبد شوید. ما شما را آفریدیم تا عبد شوید، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای اینکه عبد شوید. کسی که عاقل است عبد واقعیه. برای رسیدن به عبد بودن، برای اینکه آدم عبد بشود، خدا ابزاری بهش داده به نام عقل. شما لعلکم تعقلون، با این عقلتون باید شکر نعمت کنید، از این عقل درست استفاده کنید، به بندگی برسید. تو روایت از العقد و عبده به رحمان، عقل ابزاری است برای بندگی خدا. خب چرا اینو مطرح کرده؟ لعلکم تعقلون، نکتهش اینجا، سوره حضرت یوسف به ما ابزار عبودیت داده، میخواهد یک عبد را نشان بدهد که در جاهای حساس چه انتخابهای عاقلانه ای انجام داده، که در مرحله عبودیت و بندگی رشد کرده است، درگیر گناه میشه، یه سری اتفاقات، یه سری چالش ها، و از عقلش درست استفاده میکنه و در درجات بندگی رشد پیدا میکنه و ولایت بر همه شکل میگیره. لذا عبد باید فعال بشه. این سوره اومده برای فعال کردن عقل ما، درست انتخاب کردن ما و درست تشخیص دادن ما تا به مرحله بندگی برسیم. لعلکم تعقلون. پس تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بعد ایشالله میرسیم به آیات دیگه، نحن نقص علیک احسن القصص که خیلی عالیه. بعد علامه تو بحث یعنی جاهای طلایی آیات شاهکار کرده، واقعا معرکه کرده. ما ایشالله نگاهمون به سوره حضرت یوسف نگاه فقط صرفا فیلم نباشه، ببینیم علامه خیلی زیباتر از فیلم به تصویر کشونده، ایشالله بتونیم بهره کافی و وافی رو ببریم. مثال خود علامه طباطبایی هم صلوات بفرستیم.